سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شب بیداران عزیز، در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه صوفیا.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه رو بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده ای. همچنان در قنچه و آشوب استیلای عشق، در نهاد بلبل فریاد خان افکنده ای. هر یکی نادیده از رویت نشانی می دهد، پرده برداری که خلقی در گمان افکنده ای. آنچنان رویت نمی باید که با بیچارگان در میان آری حدیثی در میان افکنده ای. هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد، هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد، وان که دید از حیرتش کلکس بنان افکنده ای. این دریغم می کشد کفکنده ای اوصاف خیش، در زبان عام و خاصان را زبان افکنده ای. حاکمی بر زیر دستان هر چه فرمایی رواست، حاکمی بر زیر دستان هر چه فرمایی رواست، پنجه زورآزما با ناتوان افکنده ای. هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد، هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد، وان که دید از حیرتش کلک از بنا افکند. سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز و فرهیخته برنامه وزین صوفیا. امشب رو اختصاص دادیم به جایگاه عقاید، دیدگاه ها، منش عرفانی و روش سلوکی معلم عمیق و وثیق عرفان و اخلاق آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی. همراه ما بمانید. خدمت آقای دکتر شهرام صحرایی، استادیار بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی هستیم که در یکی دو تا برنامه پیشتر هم خدمتشون بودیم و تخصصشون در زمینه عارفان و عالمان وارسته در دوران معاصر است. میهمانان دیگری هم دارم که از طریق خط تلفن به ما متصل خواهند شد. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر صحرایی، خوشحالم که امشب هم در خدمت هستم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
خب آقای دکتر آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، نامی آشنا رضوان الله تعالی علی و مؤثر در سنت عرفان دوران معاصر ما،
بله بله،
در مکتب نجف،
بله.
از این مسیر آغاز بکنیم گفتگوی خودمون رو، کمی از زندگی نامه ایشون برای شنوندگان ما بفرمایید. البته پیشتر در مکتب نجف نکاتی رو ما بحث کردیم،
بله،
در برنامه گذشته، ولی این برنامه مستقلا به این عزیز کم نظیر در دوران ما میپردازد، بنابراین به نظرم از زندگی نامه ایشون آغاز بکنیم بسیار مطلوب است.
انشالله. چشمن سعی میکنم که یک خلاصه از شرح حال ایشان بیان کنم و اون این هستش که با وجود اینی که نوعا منابع به سال تولد ایشان اشاره نکردند، ولی در یک جایی ذکر شده که در 1274 قمری به دنیا آمده. من البته خودم هم مطمئن نیستم در این سال، حالا اهمیتی هم نداره، ولی اجمال قضیه این هستش که تولد ایشان در تبریز بوده، در یک خانواده ثروتمند و به اصطلاح متمولی دیده به جهان گشودن. پدر ایشان میرزا شفیع مردی بوده که به اصطلاح خوشنام بوده، مالدار بوده و اینها منسوب هستند به ملک التجار تبریزی. دروس میانی رو در همون مقدماتی و میانی رو در همون تبریز پشت سر گذاشته و برای ادامه تحصیل به نجف رفته. عمده اساتید ایشان در فقه و اصول حاج آقا رضای همدانی، صاحب کتاب ارزشمند و وزین مصباح الفقیه هست، و مرحوم آخوند ملا محمد کاظم خراسانی. اجازه نقل حدیث هم داره از میرزا حسین نوری تبریزی که محدث بسیار برجسته روزگار خودش بوده، چنان که از او تعبیر شده به مجلسی سوم ثالث المجلسیین. ولی تأثیرگذارترین انسان و تأثیرگذارترین اساتید این بزرگوار آخوند ملا حسین قلی همدانی بوده. و خب معلوم هستش که ببینید جو نجف، با اینی که من اون برنامه قبل هم عرض کردم واقعا یک فضای خشک و بیروحی بود و مجاهدت های این عالمان مکتب نجف به ویژه خود ملا حسین قلی همدانی سبب شد که یک نسیم معنویتی در اونجا بوزه. به هر حال کم هزینه نبوده حشر و نشر کردن با این افراد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سید عبدالکریم کشمیری که رضوان الهی بر اون باد، میگفت که طلبه اگر، تعبیر ایشان هست، من که نبودم نجف، میگفت طلبه اگر این کتاب اخلاقی معراج السعاده ملا احمد نراقی را به دست می گرفت، شایع می کردن که صوفی شده. و خود ملا حسین قلی همدانی هم به سبب مشی خاصی که داشتن رمی به تصوف شده و اون قضیه مشهور هستی که به اون یکی از مراجع بزرگ روزگار خودش شرح بیانی نوشته بودند که ایشان صوفی هست، شما یه حکمی بدید. برای خلاصه اذیت کردن ایشان یا تکفیر ایشان، می ایشانم قلم برداشته بود، کنار اون نامه نوشته بود ای کاش خدا همه را مثل آخوند صوفی قرار دهد. هم تایید نکرد، همراهی نکرد، ولی این به اصطلاح یکی از مراجع تقریبا شرح بیانی تعبیر کرده و بنابراین. ولی مرحوم ملکی تبریزی به نظر میرسه که با همین علوم ظاهری اقناع نشده، به دنبال این بوده که دست به دامن اولیاء الله بزنه و به همین خاطر میگه که من رفتم در حلقه اون شاگردان اخلاقی ملا حسین قلی همدانی حاضر شدم و خیلی اسباب شگفتی هست که بعد از 2 سال ایشان برمیگرده و به استادش میگه که من در سیرم به جایی نرسیدم، و اون برمیگرده و میگه که شما اصلا کی هستی؟ این خیلی جا میخوره و میگه من 2 سال از درس شما دارم میام، فلانی هستم.
درس ملا حسین قلی میرفته یا درس استاد دیگری؟
درس ملا حسین قلی همدانی، درس اخلاق ایشان میرفته.
2 سال درس ملا حسین قلی همدانی شرکت میکردن.
آره، بعد
در این شما کی هستی؟ حرفی به نظر خودشون نبستن.
آره،
خدمت آیت الله مرزا حسین قلی همدانی رسیدند و گفتن که آقا من در سیر و سلوک هنوز آنچنان که باید راه نیفتادم. آیت الله میرزا حسین قلی فهمیدن شما کی هستید.
آره، شما کی هستی؟ این خیلی قضیه عجیبه. هست که بعضیا تعریف میکنن که خب استقامت یکی از لوازم این راه هست، به تعبیر قرآن و الا استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء قدقا. ولی به هر حال یه نکته تربیتی اونجا بوده، هم به 2 سال ظاهرا کسی ترفیع نمیتونست، یا شاید ایشان هسته بعد ایشان یه نکته تربیتی میگن که شما مثلا با فلانی ها که همین نام خانوادگی رو دارن آیا آشنایی دارید؟ این که چون بین این دو خانواده ظاهرا یک منافرت هایی بوده، شروع میکنن یه انتقادی کردن از اونها. نه، خود مرحوم ملکی تبریزی استادش میگه هر وقت شما توانستی کفش اونها رو پیش پای اونها جفت کنی، اون وقت بیا پیش من. یعنی شاید این تجاهلی که کرده شاید سوری بوده و مثلا خواسته بگه که کار به نفس آمد و شد، تا شما پا روی نفس خودت نذاری حل درست نمیشه، کار درست نمیشه. گفت یکی از آقایان اصفهان فراوان می آمد خدمت درویش آقا محمد صادق تخت فولادی اصفهانی، و اون آقا چون خیلی برای خودش قائل به آقایی بود در اصفهان و اون هم میدانست که همین آقایی حجاب این هست، بهش گفته بود آقا این بار که میایید پیش من یه خروسی هم برا من بیارید. و این خیلی چون میدید که این دهاتیایی که اومدن شهر بخواد یه خروس یا زیر بغل بزنه خیلی سبب شکست این میشه، به هر حال یه خروسی تهیه کرده بود ولی با 1000 احتیاط زیر عبا گذاشته بود، عبا شروش کشیده بود، درشکه تا در منزل آمده بود، بعد سوار شده بود، بعد آمده بود خدمت درویش و خروس را داده بود. آقا محمد صادق فرموده بود که آقا خروس دزدی نخواستم. گفته بود آقا دزدی نیست. گفت با این کیفیتی که شما آوردی من فکر کردم خروس از چه دزدیدی، من اینو خواستم که شما این رؤیت رو.
آره.
و به هر حال مرحوم ملکی تبریزی میگن که با اون افراد گرم گرفت و هی به اینها نزدیک شد و نزدیک شد تا توانست این کار رو انجام بده. یعنی یه باری در مجلس مثلا کفشا پیش پای اینها جفت کنه. به این خبر به تبریز رسید و بین اون دو طایفه اون نقاری که بود برطرف شد. بعد دوباره مراجعه میکنه و میگه اون کاری که شما فرمودی من کردم. در واقع ما یه ریاضت میشه اینا تلقی کرد دیگه. و استادش میفرماید که مسئله جدیدی نیست و راه همین هست. کتاب مفتاح الفلاح برای عمل کردن خوب هست. میدونیم که کتاب مفتاح الفلاح از آثار شیخ بهایی هست و اعمال یوم و لیله هست دیگه،
اعمال روزانه و شبانه.
آره دقیقاً. یعنی همه مأثور هست، همه هم یه چیز توش نداریم، یا از ائمه یا از پیامبر هست، همین هایی هست که در اقبال بقیه کتاب ها هم هست، منتها با یه تبویب و نظام بندی دیگری. مرحوم شیخ بهای قدس روح اینو آورده. ولی به هر حال این شاگردی ادامه پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه و 14 سال طول میکشه و به هر و مرحوم ملکی تبریزی به جایی میرسه که نه تنها خودش بلکه شاگردانش موفق به خلع روح میشدن و به هر حال به مقام کمال میرسه در زمان حیات.
چند سال در واقع طول میکشه این دوره شاگردی؟
ایشون 14 سال در محضر ملا حسین قلی همدانی شاگردی کرده.
خب این 14 سال در واقع هم یک عدد رمزی بسیار عجیبی است که به عدد 14 میرسیم.
و هم نشان از یک استقامت پایدار در مدرسه
14 سال
سلوکی زمان کمی نیست.
بله و میدانیم که این بزرگوار هم یک سالک به اصطلاح عشقی نبوده بلکه خوفی بوده و به تعبیر برخی ها خراباتی نبوده بلکه مناجاتی بوده، یعنی تجلی حق تعالی بر اینها با اسماء جلالی خودش بوده و لحاظا میبینیم که چقدر حال خوف و گریه و بکا و اینها در ایشان غلبه داشته.
خب این آغاز یک مسیری است که در اون دو سال اول در حقیقت با یک نهیبی میرزا جواد آقای ملکی تبریزی مواجه میشه و بعد این مسیر رو به صورت متفاوت و شاید بتوانیم بگوییم پایدارتر از گذشته
بله.
اون رو پی میگیره. نکته مهمش در واقع ایستادن در این مسیر معنویت و پایداری در ساختاری است که امروز روز اون رو یک وصف بسیار پررنگ و جدی در تداوم مسیر سلوک میبینیم. متشکرم آقای دکتر.
خواهش.
آقای دکتر عباس‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز از شهر تبریز مهمان برنامه ما هستند. عرض سلام دارم آقای دکتر عباس‌زاده، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم آقای دکتر. صحبت کردیم پیشتر با جنابالی که در باب برخی از زمینه ها با شما وارد گفتگو بشیم. یک همایشی هم در سال 87 در واقع پیرامون میرزا جواد آقای ملکی تبریزی برگزار شده که انشاءالله در باب اون هم با جنابالی صحبت خواهیم کرد. در باب زندگی نامه آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی با آقای دکتر صحرایی وارد گفتگو شدیم. جناب عالی هم فکر میکنم که سخنان ما رو میشنیدید. اگر نکته در باب این تلمذ 14 ساله در محضر آیت الله العظما ملا حسین قلی همدانی جناب عالی هم دارید در خدمتتون هستیم.
عرض محضرتون که ما در سال 87 یک همایش ملی داشتیم در خصوص مقام آقای ملکی تبریزی به مناسبت 100 سالگرد تولد ایشون و اونجا عرض محضرتون یک همایش یک روزه بود که در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد و چند اثر از همون همایش به هر حال چاپ و در اختیار مشتاقان قرار گرفت و صبح و عصر هم کل تالار وحدت تبریز دانشگاه تبریز پر بود از جمعیت و خاطره‌ای به یاد ماندنی شد برای کسانی که اهل دل هستند. از سراسر کشور هم مهمانان ویژه‌ای داشتیم. در خصوص این مطلبی که فرمودید، به هر حال آقای میرزا جواد آقای ملکی تبریزی یک عالم جامع و کامل بود، هم در فقه و هم در اصول و در علم حدیث و درایه و همچنین در عرفان. در عرفان خب شاگرد صاحب نفس زکیه آخوند ملا حسین قلی همدانی در جزینی بوده و خاطراتی از ایشون هم حتی نقل می کنند که ایشون به شاگردانشون در خصوص توبه گاهی نسخه هایی می نوشتند و به طوری که ایشون در یک مورد نقل می کنند که به یکی از شاگردانشون که در خصوص توبه یک توصیه هایی کرده بودند در عرض چند روز بدنش به آب رفته بوده، یعنی باور نمی کردن که این همون شخصی که از توبه به اصطلاح توبه کرده و به نسخه ایشون عمل کرده و به جمع برگشته. به هر حال ایشون در عرفان از ایشون تلمذ کرده و در علم فقه از آقای حاجی رضا فقیه همدانی صاحب کتاب مصباح الفقیه استفاده برده و در اصول هم از آقای آخوند خراسانی صاحب کفایه،
بله،
و در علم حدیث و درایه هم از مرحوم حاجی نوری صاحب کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط استفاده کرده. این نشون میده که حتی در فقه هم رساله هایی داره در باب نکاح و در باب حج، که این آثار فقهی ایشون هم نشون میده که ایشون به حدیث اعتناع زیادی داشته. در آثار خودش هم حتی در رساله لگال الله ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بخش عمده ای از کتاب علاوه بر اتهام به نفس، نفس خودش و مستمع خودش، از احادیث استفاده میکنه برای تاثیرگذاری در نفس خودش و مخاطبین بینوای خودش مثل بنده. من در خدمت شما هستم.
متشکرم دکتر. به هر جهت ما با عارف جلیل القدری مواجهیم که تأثیر او در عرفان دوران معاصر ما بسیار عمیق و از جهاتی تا حدی عجیب بوده. آقای دکتر صحرایی، مدارج علمی و سیر و سلوک آیت الله میرزاجواد آقای ملکی تبریزی رو باز هم بهش بپردازیم. این که در واقع او رو کسی میدانستند که به مقام فعلیت تام رسیده، آیت الله حسنزاده آملی همچین تعبیری در واقعشون استفاده میکنه که او به مقام فعلیت تام رسیده بود، یا اینکه در واقع علامه طباطبایی هم در باب ایشون دیدگاه‌های عمیق و وسیعی رو مطرح میکنه، نشان دهنده آن است که تأثیر ایشون نسبت به بقیه از شاگردان مولوی حسین قلی همدانی تأثیر متفاوتی بوده. یه مداری مدارج سیر و سلوکی رو و تأثیر ایشون رو در مسیر سیر و سلوک مکتب نجف بررسی بیشتری بکنیم.
چشم. من چند تا نکته رو میخوام در پاسخ به سوال شما و به خواست شما عرض کنم.
باشم.
یکی این که ما میدانیم که مکتب آخوند ملا حسین قلی همدانی و مدرسه اخلاقیون و عرفای نجف یه ویژگی های خاص خودشو داشته. الان من در مقام این نیستم که اون ویژگی ها رو همشو بشمارم و بگم، فقط به یکی اشاره می کنم که شاید این مهمترین ویژگیش بوده باشه و اون این هستش که در این مکتب هیچ اهمیتی به کمالاتی که برای سالک الله دست میده قائل نیستن، اما از کشف و کرامات و توانایی های مختلفی که برای نفس حاصل میشه، بلکه اینها رو نه تنها هیچ ارزشی براش قائل نیستن، همه اینها رو قبر سالک میدونن اگر بهش توجه کنه. یعنی همه اینها اگر سالک بهش توجه کنه میشه نقطه توقف سیر سالک و دیگه سیرش قطع میشه. و در این مکتب به تنها چیزی که توجه میشه به اون مقصد اصلی سیر و سلوک به حساب میاد لقاء الله هست و فنای در حضرت حق. این خیلی ویژگی ممتازی هست. به تعبیر دیگه شاید در برخی از سلاسل اون دستوراتی که به سالک میدن و اون ریاضتی که سالک میکشه ثمرش فربه شدن نفس و توانمندتر شدن نفس باشه. غایت الامر توانایی هایی که متعارف نیست، از قبیل خارق عادت های مختلف هست،
هر عادت هایی که میبینید،
آره و اینا، ولی در اینجا بنابر فانی کردن نفس هست و بنابراین این مکتب با خیلی از مکاتب دیگه کاملا در دو نقطه متعاکس و ضد هم قرار دارن. در اینجا باید نفس رو کشت و نفس رو فنا کرد و به لقاء الله رسید. و شاید به همین خاطر هست و برای تبیین همین مسئله هست که مستقلا یه رساله‌ای در همین باب خود ایشان نوشته. توی اون رساله ایشان اصرار داره که آقا جان این تعبیر یک تعبیر قرآنی هست. غیر از تعبیر قرآنی شروع میکنه یه تعداد زیادی از احادیث رو هم ذکر بکنه که در اون احادیث هم این تعبیر به کار رفته و بعد میره به جنگ کسانی که آمدن این تعبیر رو بپیچونن و یه معنای دیگری براش قرار بدن. مثلا میگه بعضیا گفتن که نه این اصلا ممکن نیست، بنابراین ما باید لقاء الله رو تعویل بکنیم به لقاء ثواب الله، لقاء اون مثلا جزاها و پاداشهایی که الله تعالی در نظر گرفته. بهشون میگه که آقا اصلا نیازی نیست که ما چیزی رو در تقدیر بگیریم، انقدر ما قرینه داریم بر این که مراد همین هست. و خب اونجا نمیخواد بگه که خود من هم یکی از کسانی هستم که از این مسئله چشیدم و اهل این معنا هستم، ولی با اون قدرت و قوتی که داره دفاع میکنه ما میدونیم که مکتب اینا همین مکتب بوده و خود این بزرگوار هم در همین مسیر حرکت میکرده، شاگردانش رو هم به همین مسئله سوق میداده. این یه نکته. نکته بعد این هستش که ما از کجا میفهمیم در چه افق اعلای قرار داشته. ببینید مثلا مرحوم آقای کمپانی، یعنی شیخ محمد حسین اصفهانی، در یه مقامی بودن که در کشف و شهود برای ایشان باز بوده و نقل میکنن یه وقتی که ایشان در حرم حضرت سیدالشهدا علیه السلام مشغول انجام دادن سجده بلند مدت و طویل بودن، امام را در کشف دیدن و به ایشان گفته که آشیخ محمد حسین اینجا برای این انگون اعمال مناسب نیست. من میخوام بگم یک آدمی که بخشه، ببینید در حرف در مقامات علمی ایشان نیست ها، یعنی اون کتاب های اصولی ایشان رو و شاگردانی که تربیت کرده کس بینی سخنی نیست در عظمت علمی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی. یک کسی هست که از مرحوم آقای بهجت رضوان الهی بر او با تعریف شده که این بزرگوار اگر کسی حجم کارها و فعالیت‌های علمیش را می‌دید گمان می‌کرد که به چیزی به جز واجبات این دیگه نمی‌رسه، و اگر کسی متوجه می‌شد که این چقدر مثلا هر روز نماز حضرت جعفر طیار رو می‌خونده، و اگر کسی متوجه بود که چقدر مشغول به انجام مستحبات هست، فکر میکرد اصلا دیگه نمیتونه این آدم اهل درس و بحث باشه، با این حساب جمع کرده. من میخوام بگم یه آدمی در یه همچین افقی با این توانایی های روحی و با این سرمایه علمی اون دست نیاز دراز میکنه به طرف ایشان و دستورالعمل میخواد. دیدی دیگه دستورالعملی که ایشان نوشته و چقدر قشنگ است که مرحوم ملکه تبریزی چقدر متواضعانه مثلا میگه جهات جهات علمی و بله
از جد و جهد رسمیات و عدم وصول به واقعیات که مرحوم شده و از این مفلس استعلام مقدمه موصول فرموده اید، بی رسمیت بنده حقیقت آنچه از برای سیر این عوالم یاد گرفته و بعض نتایجش را مفصلا در خدمت شریف ابتدای خود صحبت کرده.
حالا اینا بعضی میگن چی شد که این دست نیاز به طرف این دراز کرد؟ شما حتما اون کتاب رو دیدید، اون به اسم توحید علمی و عینی، البته اون نامه ها در جای دیگری هم چاپ شده. بعد از ظاهرن اون مکاتبه های هفتگانه‌ای که بین ایشان و مرحوم آقا سید احمد کربلایی انجام شده که به هر حال منش اینها فرق داره، که توحید او یه توحید حکمی هست، توحید او یه توحید مثلا عرفانی و شهودی و عینی هست.
توحید سید احمد کربلایی
حکمی مال کمپانی هست. آره، ظاهرا بعد از اون ایشان به این نتیجه رسیده که راه اونها کامل تر از راه خودش هست.
یعنی بعد از مکاتبات پیرامون اون یک
آره
میان آیت الله کمپانی و استاد احمد کربلایی رضوان الله تعالی علیهما، آیه کمپانی به این نتیجه رسید
که راهش کامل نیست،
مسیر سلوک او کامل دقیقا نیست، باید بیاد سمت مسیر سلوک.
آره. ولی مرحوم کربلای اون موقع از دنیا رفته بودن و به همین خاطر هست که اون اکمل تلامیز آخوند ملا حسین قلی همدانی که زنده بوده دیگه هجرت کرده بوده و قوم بوده، نامه را اینجا می نویسه خدمت ایشان و دستورالعمل از ایشان می خواد. شما دیدید که سید احمد کربلایی تعارف نداره، اونجا خیلی تند که ابیاتی میاره، گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، نمیدونم آنچه من گفتم به قدر فهم توست، مرد من در حسرت فهم درست، شلاقایی می کشه به این و اون خیلی مؤدب هست سید، ولی یه جاهای دیگه ظاهرا خیلی چیز هست، شاید مثلا تعابیری به کار میبره که یعنی دیگه بیشتر از این من نمیتونم برای تو توضیح بدم، ولی میگن اون موقع مرحوم آقا سید احمد کربلایی از دنیا رفته بوده و این زنده بوده، الا اینکه آمده بوده قم. نه تنها،
یعنی به خاطر اینکه نتونست سید احمد کربلایی یک کمپانی پیدا بکنه، آره، دستورالعمل رو از آیت الله میرزا جلالی ملکی تبریزی خواست.
یه نفر دیگه هم که باز میاد و دست به دامن ایشان میزنه، فکر میکنید کی باشه؟ مرحوم حاشیخ عبدالکریم یزدی، مؤسس حوزه قم. اینا بعضی ها گفتن که یک مجلسی در خلوت بین اینها برگزار شد و ما میدانیم که شیخ عبدالکریم حائری یزدی که خودش از فحول فقها بوده، آمده بوده در خلوت از ایشان چی بپرسه؟ مثلا شک بین سه و چهار از ایشان بپرسه؟ به نظر میرسه تقریبا ما مطمئنه که مسئله در این خصوص بوده، چون قرائنی هم داریم که شیخ عبدالکریم حائری یزدی همواره به دنبال کاملی بوده. زمانی که ایشان حتی نیامده بودن قم و در همون سلطان آباد یعنی عراق بودن، یه وقت نورعلی شاه